أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، برای تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر در مورد اجتماع ذکر شده بود. وجه مختار این شد که گفتیم عرف اگر خطاب تحریم به عنوان ثانوی باشه، مثل یحرم القصد، آن را بر خطاب اولی ترخیصی مقدم میکنه. حالا خطاب اولی ترخیصی عبارت باشه از اینکه مثلا شر اکل الجبن حلال، یا همین خطاب واجب بدلی باشه، سله، که مفادش ترخیص در تطبیق صلات هست بر هر فردی از افراد صلات، حتی اگر ظهور سله این باشه که شما مرخصید تطبیق کنید صلات را بر صلات در مکان مقصود که مرحوم آقایی این ظهور را پذیرفتن، خطاب یحرم الغصب عرفاً بر آن مقدم هست، چون عنوان ثانوی یک عنوان تاری بر عنوان اولی است و حکم الزامی آن عرفاً ورود دارد بر حکم ترخیصی به عنوان اولی. اگر ما قائل به امتناع بشیم مثل مرحوم آقای خویی، خطاب یحرم الغصب بر اطلاق خطاب سله که اقتضا میکند ترخیص در تطبیق را بر نماز در مکان مقصود مقدم میشه، تا چه برسه به اون چه که ما عرض میکردیم که اصلا خطاب سله نسبت به ترخیص فعلی در تطبیق به لحاظ این عنوان ثانوی غصب اهمال اثباتی داره. خب مرحوم آقای خویی دیگه روشن‌تر میتونن بفرمایند که قوام اطلاق ثبوتی صلات به ترخیص فعلی در تطبیقه و یحرم الغصب نفی میکند ترخیص فعلی در تطبیق صلات را بر مکان مقصود. در بحوث جلد 3 صفحه 31 یک مطلبی رو مطرح میکنه که ذکرش خالی از فائده نیست. حالا اجازه بفرمایید. در اونجا فرمودن که ما اشکال کردیم، ظاهرا مقصودش این است که ما خوی اشکال کردیم، طبیعی است که اشکلنا علی اصحاب هذا المسلک فعجابو، اشکال کردیم که آقا قوام اطلاق امر به ترخیص فعلی در تطبیق نیست، قوام اطلاق سله به این نیست که ما ترخیص فعلی داشته باشیم در تطبیق صلات بر صلات در مکان مقصود، قوام اطلاق هم به ترخیص حیثی است یا به ترخیص وضعی است، یعنی از حیث امر به صلات شما مرخصید در اختیار صلات در مکان مقصود، اما ممکن است که صلات در مکان مقصود از حیث های دیگر ممنوع باشد. عجابو به انهازا مدلول عرفیون یوجب الامتناع و تناف العرفی بین الامر و النهی. گفتن که ما قبول داریم که مقوم اطلاق امر ترخیص فعلیه در تطبیق نیست، اما مدلول عرفی خطاب امر مثل خطاب سله ترخیص در تطبیق است، ترخیص فعلی در تطبیق است، ولو عقلا مقوم اطلاق هم ترخیص فعلی در تطبیق نباشد، همون ترخیص حیثی کافی باشد عقلا. و این منشأ میشه که خطاب امر و نهی با هم امتناع اجتماع عرفی داشته باشند. چون عقلا می شود که خطاب سله فقط متقوم باشد به ترخیص حیثی در تطبیق، همین کافی باشد برای اطلاق امر عقلا، و این تنافی ندارد با نهی از تطبیق از حیث دیگر که حیث عنوان غصب است. مرحوم آقای خویی که در اصول تصریح میکنه میگه ما قائل به امتناع عقلی اجتماع امر و نهی هستیم، ولو فرض حکم العقل به جواز اجتماع الامر و نهی فلا معنا للامتناع العرفی. امتناع عرفی هست یعنی چه؟ اگر عقل قائل است به امکان اجتماع امر و نهی، عرف چه کار است که بگوید ممتنع از اجتماع امر و نهی؟ حالا قطع نظر از این که مرحوم آقای خویی انتخاب عقلی میدونه، اگر مقصود بحوث که میگه اندما اشکلنا علی اصحاب هذا المسلک به هذا الاشکال عجابو به ان هذا مدلول عرفی یوجب الامتناع العرفی بینهما، اگر مقصود آقای خویی است، آقای خویی که خلاف این را فرمودن، ولی به هر حال ما به این مطلبی که ایشان نقل میکنند یک اشکالی داریم، اگر آقای خویی فرمودن به ایشان اشکال داریم، اگر کسی دیگر گفته است به او اشکال داریم. میگیم اگر قوام اطلاق امر عقلاً به ترخیص فعلیه در تطبیق نباشد، فقط ظهور خطاب امر ترخیص فعلیه در تطبیق است. خب خطاب نهی مثل یحرم الغصب با این ظهور تعارض پیدا می کند، و فوقش چون خطاب نهی به عنوان ثانوی است، بر این ظهور در ترخیص فعلیه در تطبیق مقدم می شود. اما اطلاق امر چرا از بین برود؟ قوام اطلاق امر که به ترخیص فعلیه در تطبیق نیست به اعتراف شما، و هو صحیح. فوقش ظهور خطاب امر مطلب زائدی را می فهماند و اون ترخیص فعلیه در تطبیق است نسبت به صلات در مکان مقصود که یحرم القصد با آن تعارض دارد و فوقش بر آن مقدم شده است. چرا بشود امتناع اجتماع امر و نهی و شما بگویید که خطاب نهی اطلاق امر را تقیید میزند؟ خب اون ظهور در ترخیص فعلی در تطبیق را از بین ببرد. مگر بگویید که در ارتکاز عرف قوام اطلاق امر به ترخیص فعلی در تطبیق است، که لا یقبل العرف التفکیک بین اطلاق الامر و ترخیص الفعلی فی التطبیق، که خب این با امتناع عقلی فرق چندانی نمی کند. ما خودمون در مثال اکرم آل من با لا تکرم الفاسق که عنوان اولی بودن می گفتیم عقلا ما مشکلی نداریم، حتی در اشرب ماء لا تشرب الماء البارد عرض می کردیم ما عقلا مشکلی نداریم، به قول آقای سیستانی شرب ما مطلقا متعلق وجوب است و شرب ماء بارد حرام است. شما اگر آب سرد بخورید وافیس به ملاک شرب ما که رفع عطش است، ولیکن خودش مفسده ملزمه ای دارد که موجب تشدید بیماری می شود. می گفتیم ما عقلا مشکلی نداریم، ولی عرفاً اینها با هم تنافی دارند. یک وقت شما به ما اشکال نکنید که شما هم که امتناع اجتماع امر و نهی رو حداقل در این مثال اشرب ماء و لا تشرب الماء البارد یا اکرم آل من و لا تکرم الفاسق امتناع عرفی دانستید، گفتید اگر قرینه ای باشد که ما بفهمیم مثلا اشرب ماء برای رفع عطش است، لا تشرب الماء البارد برای مفسده عفونت گلو هست، مشکلی نداریم برای اجتماع این امر و نهی، ولیکن خلاف متفاهم عرفی است. پس شما هم قائل به تنافی عرفی شدید، یعنی قائل شدید ظهور خطاب اشرب ماء در ترخیص فعلیه در تطبیق است. به شما همین اشکال وارد می شود که لا تشرب الماء البارد با این ظهور عرفی اشرب ماء در ترخیص فعلیه بر تطبیق بر شرب ماء بارد تنافی دارد و آن را از بین می برد، چون خاص است و او مقدم است، ولیکن مقوم اطلاق هم که ترخیص فعلیه در تطبیق نیست، چرا از اطلاق اشرب ماء رفعیت می کنید که متقوم به ترخیص فعلیه در تطبیق نیست؟ به نظر شما ترخیص حیثیه در تطبیق کافی است. این یا مثلا در اکرم آل من و لا تکرم الفاسق به ما اشکال کنید، بگید شما هم گفتید که ظهور عرفی اکرم آل من در ترخیص فعلیه در تطبیق اکرام عالم است بر اکرام عالم فاسق، و لذا عرفاً امتناع دارد اجتماع امر و نهی در اینجا. این اشکال به شما هم وارد می شود که لا تکرم الفاسق با این ترخیص فعلیه در تطبیق در اکرم آل من درگیر است و با او تعارض می کنند، اما با اون ترخیص حیثیه در تطبیق مقوم اطلاق اکرم آل من که درگیر نیست. شما خودتان قبول دارید ترخیص حیثی که مقوم اطلاق امر است که با منع فعلی از اکرام فاسق مشکلی ندارد، ترخیص فعلیه در تطبیق با تحریم اکرام فاسق مشکل دارد، با هم بجنگند و هر دو از بین بروند، مهم نیست. اون اطلاق امر اکرم آل من که متقوم است به ترخیص حیثیه در تطبیق سر جای خودش سالم میماند، چرا او را طرف معارضه قرار دادید؟ خلاصه این اشکالی که ممکن است به ما متوجه بشه اینه که گفته میشه که شما هم در این مثال اشرب ماء یحرم شرب الماء البارد، اکرم آل من یحرم اکرام العالم الفاسق، گفتید بین اینها تنافی عرفی هست. پس شما هم میگویید چون ظاهر خطاب اشرب ماء ترخیص فعلیه در تطبیق است بر شرب ماء بارد تنافی دارن با لا تشرب الماء البارد، و لا تشرب الماء البارد چون اخص است مقدم میشود بر این ترخیص فعلیه در تطبیق، مقدم بشود، اما ترخیص حیثیه در تطبیق که با آن طرف معارضه نیست و مقوم اطلاق اشرب ماء خود شما قبول دارید ترخیص حیثیه در تطبیق است، ترخیص وضعی در تطبیق است، یعنی از حیث امر به شرب ما شما لا به شرطید، می توانید امتثال کنید این امر را ولو در ضمن شرب ماء بارد. پس شما چرا قائل به امتناع عرفی شدید در این مثال یا در مثال اکرمال من بالا تکرمل فاسق؟ ما جوابمون این هست که عرض کردیم ظهور عرفی خطاب نه اینه که این عنوان مفسده دارد و وافی به ملاک تام نیست. ما اینجور استثار کردیم. بله امتناع عرفی است، اما به خاطر این استثار که لا تشرب الماء البارد، تحریم شرب ماء بارد، ظهورش این است که شرب ماء بارد مفسده تامه دارد و وافی به مصلحت تامه به عنوان شرب الماء نیست. لا تکرم الفاسق هم ظهور عرفیش اینه که اکرام فاسق مفسده دارد و وافی به مصلحت تامه اکرام عالم که هر دو عنوان اولی هستن نیست. این نکته ما قائل به امتناع عرفی اجتماع امرون در این مثال ها هستیم که با ترخیص وضعی هم تنافی دارد و الا اگر این را نگوییم و اطلاق امر را نه عقلا نه عقلاءا متقوم به ترخیص فعلی در تکلیف در تطبیق ندانیم، نه عقلا نه عقلاءا، بلکه بگیم متقوم است به ترخیص حیثی و وضعی در تطبیق، بله اون وقت اگر نکته این بود باید میپذیرفتیم که طرف معارضه لا تشرب الماء البارد یا لا تکرم الفاسق ظهور خطاب اشرب ماء یا اکرم عالما در ترخیص فعلی در تطبیق است و ترخیص فعلی در تطبیق از بین میرفت، ولی اطلاق اشرب ماء چرا از بین برود؟ اون که متقوم به ترخیص حسی بیشتر نیست. چرا اطلاق اکرم عالما از بین برود؟ اون که متقوم به ترخیص حسی در تطبیق بیشتر نیست. هم و فرض این است که ترخیص فعلی در تطبیق نه مقوم اطلاق امر است عقلا و نه به حسب ارتکاز عقلا. پس نکته این که ما در اونجا قائل به امتناع اجتماع امر به نظر عرف هستیم ظهور خطاب نهی است در عدم وفاء این فرد محرم به مصلحت تامه واجب، برخلاف اون جایی که تعدد عنوان باشد مثل سل ولا تقصد هیچ ظهوری ندارد تحریم قصد در این که این فرد از صلات در مکان مقصود یا این فرد از دفن میت در مکان مقصود وافی به ملاک تام عنوان آخری مثل عنوان صلات یا عنوان دفن میت نیست. بگذاریم وجه دومی که در کفایه مطرح شده بود برای تقدیم جانب نهی استقراء بود که ما در فقه استقراء کردیم، دیدیم شارع جانب حرمت مقدم کرده بر جانب وجوب. اصل طرح این بحث به نظر ما ایراد داره، بحث موارد عدم المندوعه که نبود که اینطور تعبیر کنن، بحث موارد مندوهه بیشتر مورد نظر هست. اونجا چه حرفیه که آدم بیاد بگه که شارع جانب حرمت رو بر جانب وجوب مقدم کرده؟ خب مگر شارع بیاد بگه که من تحریم قصب رو مقدم میکنم بر اطلاق صلات، جانب وجوب فدا میشه؟ میگم برو نماز بخون در مکان مباح. اصلا این تعبیر یعنی چی؟ حتما باید لا تخصب قید بزند به سله چون شارع جانب حرمت رو بر جانب وجوب مقدم کرده. حالا اگر شارع جانب حرمت رو بر جانب وجوب مقدم نمی کرد، بر جانب اباحه مقدم می کرد، نباید تقید می زد سله را. سله اباحه و ترخیص در تطبیق داره بر نماز در مکان مقصود، خب جانب حرمت که و بر جانب اباحه قطعا مقدم میشه اگر بحث تزاحم باشه. کسی که قائل است که بین خطاب سل ولا تخسر در مورد اجتماع تعارض هست یا بین خطاب اکرم عالمن ولا تکرم الفاسق در مورد عالم فاسق که ما هم قائلیم در این مثال به تعارض، اصلا قبول ندارد که این فرض فرض تزاحم است. میگوید اطلاق دلیل اکرم عالمن، میگه اکرام عالم فاسق مشکلی ندارد، اطلاق لا تکرم الفاسق میگه مشکل دارد اکرام عالم فاسق. یکی میگه یحرم، یکی میگه لا یحرم. مگه بس تزاحم بود که ببینیم شارع جانب حرمت و بر جانب وجوب مقدم کرده یا نه؟ اگه بس تزاحم بود که ما مشکل نداشتیم، خب معلومه شارع جانب حرمت و بر جانب اباحه مقدم میکنه و در موارد مندوه بحث اباحه نماز در مکان مقصود یا اباحه اختیار اکرام عالم فاسق برای امتثال امر به اکرم عالمان هست. ولذا اصل این وجه دوم راه را گم کردن است. ولی به هر حال مرحوم صاحب کفای بعد از این که گفته با دو مثال استقراء درست نمیشه، استقراء هم بشه از ظن لا یغنی من الحق شیئا، گفته بگذار یک مقدار فقیهانه بحث کنی. بسم الله. فرموده اما مثال استظهار بر زنی که مثلا عادتش 7 روزه است ولی بعد از 7 روز خون ادامه داره، شک میکنه قبل از 10 روز قطع میشه که کلش حیض باشه، یا ادامه پیدا میکنه از 10 روز بیشتر میشه که مازاد بر ایام عادت استحاضه باشه. در روایات گفتن حالا که شک داره فلتستظهر فلتحتت به یوم او یومه او ثلاثت ایام او الا تمام العشره. مرحوم آخون فرموده که اگر ما بگیم حرمت نماز حائض حرمت تشریعی است که اصلا ربطی به بحث ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب نداره، چون اصلا نماز بر حائض حرام نیست، تشریع حرامه، احتیاط که تشریع نیست و احتیاط بکند این زن نمیشود. اگر بگیم نماز زن حائض حرام ذاتی است کما هو صحیح، خود لفظ فلتحتت ظهورش همینه، خود فلتتق الله ولتمسک عن الصلات ظهورش همینه، فلتتق الله، ما قائل به حرمت ذاتیه نماز در ایام حیض هستیم. خب ایشون میفرمایند که اگر قائل به حرمت ذاتیه شدیم، این به خاطر ترجیح جانب حرمت نیست که گفتن نماز رو ترک کنه این زن در ایام استظهار، به خاطر قاعده امکانه، کل ما امکن حیضن کل ما امکن ان یکون حیضن فهو به حیض، که از روایات استفاده شده. این به خاطر استصحاب بقای حیض. میگیم آیه صاحب کفایه فقیهانه بحث کردید، اجازه بدید به عنوان طلبه ما هم اشکال فقهی به شما بکنیم. قاعده امکان که دلیل نداره، ما امکن ان یکون حیضن فهو به حیض هیچ دلیلی ندارد، اما استصحاب برعکسه، استصحاب استقبالی میگه این خون تا بعد از 10 روز هم ادامه دارد و اگر خون بعد از 10 روز ادامه پیدا کند کشف میشود که از روز 8 که ایام عادتش میگذره این خون استحاضه است. شما با وجود استصحاب موضوعی دارید استصحاب حکمی میکنید. استصحاب موضوعی میگه یستمر را دم الى بعد العشره، حکمش اینه که فهازت دم استحاضتون، شما دارید استصحاب حکمی میکنید، استصحاب میکنید استمرار دم حیض را. بله همین جواب خوب بود، بفهمید چاره در اینجا احتمال حرمت را بر احتمال وجوب نماز مقدم کرده، حالا یا وجوبن یا استحبابن، چون استظهار رو بعضی ها مستحب می دانن. ولی یک مورد که استقراء درست نمی کنند. مثال ما عین مشتبهین و صاحب کفای فرموده اونم ربطی به بحث ما نداره، چون وضوع با آب نجس در اون مثالی که دو آب دارد، دو ظرف آب دارد، علم دارد یکی از اینا نجس است، آب دیگری هم نیست، که مستدل میگفت که شارع جانب حرمت وضوع به آب نجس را ترجیح داد بر جانب وجوب وضوع به آب پاک و فرمود یحریقهما و یتیمم. صاحب کفایه میفرماد حرمت وضوع از آب نجس که حرمت ذاتیه نیست، این دیگه مسلم حرمتش حرمت تشریعی است، کسی که میخواهد احتیاط کند که حرمت تشریعیه ندارد، احتیاط که تشریعی نیست. و اصلا این آقا میتوانست با آب اول وضو بگیرد بعد بیاید با آب دوم بدنش را که با آب اول ملاقات کرده است بشوید و سپس با این آب دوم وضو بگیرد، اگر آب دوم هم به اندازه تطهیر هست هم به اندازه وضو، و در این صورت احراز میکرد که یک وضوعی با آب پاک گرفته است. شارع تعبدن فرمود وضو مشروع نیست بر تو، واجب است تعمم کنی. حالا اینم از نظر فقهی باید عرض کنیم که مسلم نیست که حرام هست بر این شخص وضو. یحریقهما و یتیمم در مقام توهم حضره، یعنی لازم نیست احتیاط کنی، نه اینکه میخواد بگوید اگر احتیاط کردی به این شکل حرام است تعبدن. ولی حالا صاحب کفایه فرموده که حرمت وضو در این فرض به خاطر نص خاصه، بعد فرموده که اصلا میشه علل قاعده هم توجیه کرده باید. چجوری؟ فرموده که خوب دقت کنید، شما اون لحظه ای که آب دوم رو ریختید به صورتتون و هنوز آب از صورتتون جدا نشده، آب دوم که میخواید تطهیر کنید صورتتان را بعد وضو بگیرید با آب دوم، آب دوم رو ریختید هنوز آب دوم تو صورتتون است جدا نشده، علم تفصیلی دارید که این صورتتون نجسه. چرا؟ برای اینکه یا آب اول نجس بوده هنوز غسل محقق نشده، تحقق غسل به انفصال غسال است از موضع، و یا آب دوم نجسه که به مجرد اصابه آب دوم صورتتون نجس شده. پس علم تفصیلی دارید بعد از وصول آب دوم و قبل از انفصال آن صورتتان نجس است. بعد که آب دوم جدا شد و اینها، شک میکنید که آیا صورتتون پاک شد یا نه، خب استصحاب میگه شما یک دقیقه صورتتون معلوم و تفصیل بود که نجس است، استصحاب کنید هنوزم نجس است. پس شما اگر با این بدن نماز بخونید، نماز میخونید با بدن مستصحبان نجاسه. بله اگر ما بگیم به مجرد اصابه آب پاک متنجس پاک میشه. این میشه توارد حالتین در طهارت و نجاست صورت با جهل به تاریخ هر کدام. یعنی میدانید دیگه نمیتونید معلوم و تاریخ کنید نجاست را. اگر قائل میشد که میشدید که آب دوم که برسد ولی جدا نشود یقینا صورتتان نجس است، میشد نجاست معلوم و تاریخ. اما اگر بگید به مجرد وصول آب دوم، اگر آب دوم پاک است صورت پاک میشود، دیگه یک تاریخ مشخصی نمیتونید بگذارید که من میدانم در این تاریخ صورتم نجس است. حالا اجازه بفرمایید. و همیشه توارد حالتین معجل به تاریخ کلیه ما، میدانید در هنگام وضوع اول یا در هنگام وضوع دوم بدنتان نجس بود و میدانیدم در یکی از این دو حال بدنتان پاک بود. توارد حالتین میشود، نه استصحاب طهارت جاری است نه استصحاب نجاست به نظر صاحب کفایه، یا هر دو جاری میشود و تساقط میکنند به نظر مشهور، بعد قاعده طهارت جاری میشه. در این صورت یهری قوایت امن میشه تعبد خاص. اما بنابر این مسلک که ظاهرا ایشان هم این مسلک را قبول دارن که اصابه آب پاک متنجس رو پاک نمی کنه، باید منفصل بشه آب از آن، زمان نجس بودن صورت شما معلوم التاریخه و استصحاب در معلوم التاریخ جاری میشه بلا معارضن. این فرمایش صاحب کفایه است. پس بنابر این مسلک نص میشه مطابق قاعده. نماز خواندن بعد از این وضوع احتیاطی با این دعا میشه نماز خواندن با بدن مستصحب و نجاسه و این جائز نیست. بفرمایید.
یه نقطه بدن در
ها اون اجازه بده، اون بحث دیگریست، به اون میرسیم. ما عرضمون اینی که جناب صاحب کفایه خب دو تا نماز میخوند، بعد از وضوع اول یه نماز میخوند، با آب دوم هم به اون شکلی که شما گفتید بدن را تطهیر میکرد وضوع میگرفت، نماز را تکرار میکرد. علم داشت به این که با یک وضوع با آب پاک و با بدن پاک نماز خوانده است. بالاخره از روایت استفاده نمیشه این کار جایز نیست. روایت یهری قومه یعنی از هیچ کدام استفاده نکن، در استفاده نکن، این نخور، این نخور، با این به تنهایی وضو نگیر، با اون به تنهایی وضو نگیر، هیچ کدومو نخور. ظهور نداره که این احتیاطی که هیچ گیر نداره، وضو با آب پاک، نماز با بدن پاک اگر دوبار نماز بخوانیم، روایت ظهور نداره که نه من این را هم قبول ندارم، خلاف ظاهره. هازا اولا و ثانیا در توارد حالت این مع العلم به تاریخ عهده ما هم استصحاب و تعارض دارن، چه فرق میکنه؟ من میدانم ساعت 7 دستم نجس بود، نمیدانم ساعت 7 و نیم آن را شستم یا ساعت 8 و نیم. ساعت 8 نجس بود، نمیدانم ساعت 7 و نیم آب ریختم روی دستم یا ساعت 8 و نیم. استصحاب طهارت این دست که نمیدونم ساعت 7 و نیم بوده یا 8 و نیم، با استصحاب نجاست این دست از ساعت 8 تعارض و تساقط میکنن، چه فرقی میکنه؟ این رو ما تو بحث استصحاب عرض کردیم. چرا؟ شاید تطهیر که با این آب دوم تطهیر کردیم بدن من را. نه بالاخره آب جاری شد دیگر، با آب دوم صورت ما را شستیم، آب جاری شد. موقع نماز کلم تفصیلی هم نداریم، موقع وضو کلم تفصیلی نداریم. خب تعارض می کند این استصحاب نجاست با استصحاب طهارت فی احد زمانه، تساقط می کند، رجوع می کنیم به قاعده طهارت. چرا واجد الماء نیست؟ اگر هیچ حرجی ندارد، هیچ عجز عرفی ندارد، چرا واجد الماء نیست؟ محقق مشکینی در حاشیه کفایه یک محظور دیگه ای رو مطرح میکنه. ببینید دقتش رو، میگه آقا شما اول آب میریزی به صورتت که صورتتو تطهیر کنی، درسته؟ علم اجمالی داری، یا صورتت نجسه یا دستت. چرا؟ برای اینکه یا آب اول نجس بوده، پس دستت که هنوز با آب دوم شسته نشده نجسه، یا آب دوم نجسه که پس صورتت الان نجس شده که با آب دوم شستیش. آب دوم که ریختی به صورتت، علم اجمالی داری یا این صورتم نجس هست الان به خاطر اصابت آب دوم، یا دستم الان نجسه به خاطر اصابت آب اول، و فرض اینه که هنوز دستم رو نشستم، چون غسل اعضا تدریجیه دیگه، و این علم اجمالی منجسه. نگید آقا خب من بعد خدمت دستم هم میرسم، این آب دوم الحمدلله اونقدر هست که صورتم را که شستم بعد دستم را هم بشویم. مرحوم مشکینی فرموده این دیگه به درد نمیخوره. خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا که منجزیت علم اجمالی رو از بین نمیبره. مثل این میمونه که شما علم اجمالی دارید، یکی از این دو آب نجس است، یکی از این آبا رو بگیری زیر شیر، و این دلیل نمیشه که از اون آب دیگر اجتناب لازم نباشد. علم اجمالی سر جای خودش است، ولو یک طرف رو شما پاک کنید. پس این علم اجمالی است که نماز شما را بعد از این دو وضوء مشکل می کند. نه تکرار نماز را ها، نه نماز تنها، یک نماز را بعد از این دو وضوء. ممکنه بله دستشو تطهیر، دستشو تطهیر بکنه. علم اجمالی داره یا این دستش رو که تطهیر کرده نجس هست اگه آب دوم نجس باشه، یا صورتش که هنوز نشسته با این آب دوم چه فرق میکنه؟ اگر بگید خب این علم اجمالی آره چیز دیگه نداری آی مشکینی، میگه چرا استصحابم دارم. همون استصحاب در شبهه عباییه بود، همون استصحاب، میگه استصحاب میکن ما موقعی که صورتم رو شستم با آب دوم علم اجمالی داشتم، یا صورتم نجس است یا دستم که هنوز با آب دوم نشستم، بعد که دستم را با آب دوم میشویم استصحاب میتونم بکنم اون عضوی از بدنم که قبل از شستن دستم با آب دوم نجس بود، لا یزال نجسا، هنوزم نجس است، چون نمیدونم اون موضع نجس صورتمه که با آب دوم نجس شد که نجاستش باقی باشه، یا دستمه که با آب اول نجس شد که با آب دوم شسته شد نجاست زائل شده باشه. میشه دقیقاً این همون شبه عباییه که من میدونم یکی از دو طرف عبام نجسه، طرف راست عبام میگیرم زیر شیر میشورم. خب استصحاب در شبه عبایی همینه، میگه استصحاب میکنیم اون موضعی از عبا که قبلا نجس بود هنوزم نجس است، ولی اگر اون موضع طرف راست عبا بود چون شستیم یقینا پاک شده، ولی شاید طرف چپ عبا باشه که هنوز نجسه. استصحاب بقای نجاست، اسمش استصحاب در شمه عبایی است، جاری میشه. ولذا محقق مشکینی یکی با علم اجمالی، یکی با استصحاب اجمالی، به نحو استصحاب در شعبه عباییه خواسته بگه که منجز است بر تو که با این بدن بعد از وضوء دوم نماز بخونی، مشکل داری. ببینیم این فرمایش محقق مشکینی درسته یا نه. انشاءالله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.